کار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت 19. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برپایی کنگره بزرگداشت 5400 شهید استان کردستان با انتشار پیام رهبر معصوم انقلاب. شهدای عزیز کردستان متمایز از مناطق دیگر کشورند.
نتایج قرعه کشی که 21مین دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات اعلام شد.
و عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داد در نظر گرفته شدن سهمیه ویژه در آزمون سراسری امسال دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور برای داوطلبان مناطق سیل زده. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین. خانم ها آقایان سلام عرض می‌کنم، عصر شما بخیر. مشروع خبرهای عصرگاهی رادیو فرهنگ رو خانم درویش حسینی و من مهدی بهمنی با آگاهی می‌رسانیم.
کنگره بزرگداشت 5400 شهید کردستانی در سنندج با تجلیل رهبر انقلاب از مردم، مبارزان و شهدای کردستان. اجلاسیه نهایی کنگره ملی 5400 شهید استان کردستان امروز با انتشار سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با دست اندرکاران این کنگره که 27 خرداد بود برگزار شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار شهدای عزیز کردستان را متمایز از مناطق دیگر کشور برشمردند و گفتند مبارزان کردستان در این مبارزه با دشمن خارجی در داخل خانه و محیط زندگی خود نیز با ضد انقلاب در جنگ بودند، بنابراین شهادت در این منطقه با فداکاری بیشتر و با مجاهدت صادقانه توأم بوده است.
قدم به قدم از سال 92 تا امروز و امروز کنگره نهایی 5400 شهید سرفراز کردستان. آغاز کلام با بیانات رهبر معظم انقلاب.
مسئله شهدای عزیز کردستان از چند جهت حائز اهمیت و با بقیه مراکز کشور، یعنی با اغلب مراکز دیگری کشور تفاوت داره. یک نقطه بسیار مهم این است که مبارزین کردستان، چه اونهایی که در عرصه دفاع مقدس و جنگ و عمل نظامی فعالیت کردن، مثل پیشمرگان و کرد و سرداران و اینها، چه اونهایی که در عرصه فرهنگی کار کردن مثل شهید شیخ الاسلام و امثال اینها، میدان کار اینها یک میدان هموار و آسوده و راحتی مثل بقیه شهرستان ها نبود. اینها ضد انقلاب در خود شهرهاشون، در خود مراکزشون حضور داشت.
حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند مزیت دیگر مردم کردستان خونسا کردن توطئه اختلاف افغانی قومی و مذهبی بود.
چشم امید دشمنان به این بود که بتوانند در محیط اجتماعی ایران از اختلاف قومی و اختلاف مذهبی، مسئله شیعه و سنی، استفاده کنند. اونجه که در کردستان، حالا من کردستان رو مثال میزنم، بعض از مناطق دیگر هم شبیه کردستان هست اما کردستان مثال واضحش، اونجه در کردستان اتفاق افتاد این بود که عناصر مؤمن و علاقمند و هوشمند در کردستان این توطئه دشمن رو خونسا کردن، یعنی نگذاشتن که دعوای کرد و فارس یا کرد و ترک در اونجا زنده بشه.
نماینده ولی فقیه استاندار و نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری استان هم در این مراسم بر اهمیت پاسداشت خون شهدا تأکید کردند. نوبت به سردار رشید اسلام سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران که مهمان ویژه این مراسم بود رسید. سرلشکر سلامی با اشاره به اصالت قوم کرد در ایران گفتند کردها اصیل ترین قوم ایرانی هستند و کردستان نقطه درخشان مبارزه با استکبار و ایادیان هاست. فرمانده سپاه پاسداران از 40 سال رشادت مردم ایران گفت و تأکید کرد امروز در سایه مقاومت به قدرتی عظیم در جهان رسیده ایم و افتخارات مردم ایران برای جهانیان پدیدار است. وی در پایان گفت بنای جنگ با هیچ کشوری نداریم، اما کاملا آماده ایم و امروز با سرنگونی پهباد جاسوسی آمریکایی این را نشان دادیم.
سرنگون کردن هواپیمای جاسوسی آمریکا حامل یک پیام آشکار، واضح، قاطع، صریح و دقیق بود و آن این که مدافعان مرزهای میهن اسلامی ایران در مقابل تعرض هر بیگانه‌ای به این سرزمین عکس العمل‌ها و واکنش‌های قاطع، تمام کننده و قطعی خواهند داشت. مرزها خط قرمز ماست. هر دشمنی که به این مرزها تعرض کند بر نخواهد گشت، نابود خواهد شد. تنها راه ایمن بودن دشمنانمان احترام به تمامیت ارضی و امنیت ملی و منافع حیاتی ملت بزرگ ایران است.
تجلیل از خانواده معظم شهدا و جانبازان و پیشمرگان کهنگار کردستان پایان بخش اجلاسیه 5400 شهید کردستان بود. دقایقی پیش از برگزاری اجلاسیه با حضور سردشکر سلامی و جمعی از مسئولان استان از سردیس برادران نمکی در میدان امام شافعی سنندج رو نمایی شد. اهدای 500 جهیزیه به نوعروسان نیازمند از دیگر برنامه های جنبی این کنگره بود.
طیبه الله فیسی، خبرگزاری صدا و سیما، سنندج.
یک فروند پهپاد جاسوسی پیشرفت آمریکا پس از تجاوز به حریم سرزمینی کشورمان بامداد امروز در سواحل استان هرمزگان با آتش شبکه پدافند هوایی یک بارچه کشور سرنگون شد. پهپاد گلوبال هاوک در منطقه روبروی کوه مبارک استان هرمزگان ساخته شد. پهپاد شناسایی گلوبال هاوک یکی از جدیدترین، گرانترین و سنگین وزنترین پهپادهای شناسایی دنیا محسوب می شود. این پهپاد همچنین دوربردترین پهپاد عملیاتی جهان است. پهپاد گلوبال هاوک آنچنان برای ارتش آمریکا اهمیت دارد که قرار بوده است جایگزین هواپیمای شناسایی با سرنشین U-2 شود. گفته می شود پهپاد آمریکایی RQ-4 توسط سامانه پدافندی بومی 3 خرداد که چند پیش رونمایی شد ساخته شده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیروز در حاشیه اجلاس مقامات عالی امنیتی 120 کشور جهان در روسیه تاکید کرده بود مرزهای هوای ایران خط قرمز است و فرقی ندارد که هواپیمای کدام کشور از آن عبور کند. به هر حال پاسخ ما به متجاوز همواره پاسخ سخت خواهد بود. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز امروز تعرض یک فروند پهپاد متجاوز آمریکایی به فضای سرزمینی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و ضمن اعتراض شدید به این گونه اقدامات تجاوزکارانه و تحریک آمیز گفت درباره ورود غیرقانونی و تجاوزکارانه هر نوع پرنده متجاوز خارجی به آسمان کشور و تجاوز به قلمرو کشورمان قاطعانه هشدار می‌دهیم و تمام مسئولیت عواقب آن را متوجه تجاوزکاران می‌دانیم.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
آستانهای مقدس در مسیر تولید 100 میلیون اثر فرهنگی. تولیت مسجد مقدس جمکران در اجلاسیه تولیت‌های اعتاب مقدس ایرانی که صبح امروز در سالن شهید دستخی به حرم مطهر شاهچراغ برگزار شد، به تبیین اولویت‌های داخلی اعتاب در چند محور و همچنین لزوم آسیب‌شناسی امور آستان‌ها و بقاع متبرک پرداخت. حجت الاسلام و المسلمین رحیمیان گفت با وجود هجمه فراگیر دشمن، آستانها و اعتاب مقدس ایران و عراق هر ساله شاهد افزایش حضور پرشور مردم و گرایش بیشتر به بقا و اماکن متبرکه هستند. وی با اشاره به ظرفیت بالای آستانهای مقدس و حضور زائران، فعالیت حوزه‌های نشر و پژوهش در کنار هم را عاملی برای موفقیت در تولید آثار فرهنگی متناسب با نیاز زائران بیان کرد. تولیت مسجد مقدس جمکران در پایان افق تولید 100 میلیون اثر فرهنگی را گامی بلند و راهگشا در تامین نیازهای معرفتی و حتی تامین سوغات زائران عنوان کرد و بر حرکت آستانهای مقدس در این مسیر تاکید کرد.
همزمان با ایام تابستان، حرم مطهر رضوی بنا به سنت هر ساله میزبان مراجع عظام تقلید است. مسلم هوشنگی، کارشناس ارتباطات آستان قدس رضوی، با اشاره به برگزاری برنامه تابستانی حرم رضوی برای قشرها و گروه‌های مختلف مردمی گفت:
حضور مراجع اعظام تقلید رو خواهیم داشت در برنامه‌های فرهنگی تبلیغی حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام. جهت اقامه نماز جماعت و بیان سخنرانی و معارف اهل بیت علیهم السلام که امسال نیز دعوت شده است از حضرت آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، علوی گرگانی و آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی که جهت بهره‌مندی زائرین و مجاورین حضرت رضا علیه السلام می توانند در ایام فصل تابستان به صحن جامع رضوی، رواق امام خمینی مثل علی و مسجد جامع گوهرشاد مراجعه کنند و اقامه نماز و بیانات مراجع اعظام تقلید انشاءالله بهره‌مند بشوند. اما در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام برای زائرین خردسال هم پیش برنامه خاصی تدارک دیده شده که برای 4 تا 8 سال هست با برگزاری مهد کودک‌های موقتی که در صحن قدس، صحن جمهوری اسلامی، صحن جامع رضوی، مجموعه کبوترانه و پایگاه فرهنگی شهید هاشم نژاد واقع در ایوان ولیعصر در خدمت این قشر از نوجوانان هستیم. برای خواهران و بانوان گرانقدر هم رواق حضرت زهرا سلام الله علیها همه روزه از ساعت 7 صبح تا 19 عصر با برگزاری جلسات سخنرانی، حلقه‌های معرفت، برنامه مشاوره، کارگاه‌های تصحیح قرائت قرآن، اذان و نماز در خدمت این قشر از جامعه اسلامی هستیم.
همزمان با فصل تابستان و ایام اوقات فراغت نوجوانان، نهضت نهج البلاغه خانی برنامه‌های متنوعی را طراحی کرده است. حجت الاسلام حمیدرضا مهدوی عرفه، رئیس نهضت جهانی نهج البلاغه خانی گفت:
اولین برنامه ویژه نوجوانان 15 تا 17 ساله نهج البلاغه کشور به تحت عنوان طلای داران فن 10 روز در اردوی ویژه تربیتی در اردوگاهی در شهر ساری خدمت تعدادی از نوجوانان 15 تا 17 ساله هستیم. ویژگی این نوجوانان اینه که یا خودشون از فعالان نهضت نهج البلاغه خانی هستن یا پدر و مادرشون در این نهضت بسیار فعالن. دوره اول مخصوص آفسرها که در این دوره 10 روزه در 3 دوره هست، مهارت ها، معارف و سیرت ها و بحث اقتصاد مقاومتی و بعضی نیازهای امروز نوجوان انقلابی رو آموزش میدن و در مرحله اول مفتخر میشن به نشان علی یاوران، در مرحله دوم کسانی که امتیاز و رتبه بیارن جز افسران جنگ نرم خواهند بود با یک وظیفه خاصی و در نهایت هم کسانی که به مرحله سوم این اردو برسن و امتیاز کافی بیارن به عنوان طلای داران فن در شهرستان خودشون محور کار نهج البلاغه نوجوانان خواهند بود. یکی دیگه از برنامه هایی که برای تابستان طراحی شده برای دختر خانم های نوجوان نهضت جهانی نهج البلاغه خانی است. الحمدلله تعداد بسیار زیادی فعال نوجوان دختر در نهضت، اونها هم یه اردوی استریزه در اطراف قم احتمالاً در شهرستان تپه خواهند داشت، با خانواده هاشون تشریف میارن، مهارت های دخترانه، مهارت های زندگی و توانمندی های مثل فن بیان و روش جذب رو آموزش میبینن تا ان شاء الله با قدرت بیشتری هم به زندگی خودشون بپردازن هم نهضت جهانی نهج البلاغه خانی رو در مدارس و مجامع نوجوانانه تبلیغ بکنه.
رئیس نهضت نهج البلاغه خانی همچنین درباره استمرار جریان 10 ماهه 1400 با توجه به 1400مین دوره شهادت حضرت علی علیه السلام افسود:
استمرار جریان 10 ماهه 1400 است. 1400 نشانه ای برای 1400مین سال شهادت حضرت علی علیه السلام که ما از شهادت ایشون تا ولادتشون در ماه رجب 10 ماه رو جریان سازی خواهیم داشت با محوریت نهج البلاغه. در واقع برنامه‌های متعددی از نشست‌ها، فراخوان مقالات، کارهای هنری رسانه‌ای خواهیم داشت تا به مردم این مفهوم رو القا بکنیم که پدری رفت اما خطی از این باقی ماند به اسم نهج البلاغه که امروز ترجمان واقعی اندیشه و شخصیت امیرالمومنین علیه السلام. آغاز این حرکت در میدان امام حسین تهران در 26 ماه مبارک رمضان با تجمع چند هزار نفری مردم تهران آغاز شد و انشالله همچنان استمرار خواهد داشت و ما انشالله هر مرحله برنامه ها رو به سمع و نظر مردم محترم خواهیم داشت.
نتایج قرعه کشی 21مین دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات در سامانه samane.labbaik.ir اعلام شد. نامنویسی این دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات از 18 تا 29 خرداد انجام شد. در این مدت حدود 64,000 متقاضی ثبت نام کردند. پس از پایان زمان نامنویسی از بین متقاضیان قرعه کشی شده و 13,000 نفر به عنوان زائر اصلی و ذخیره انتخاب شدند. افرادی که به عنوان زائر اصلی انتخاب شدند باید پس از تایید و تکمیل ثبت نام مدارک خود را به ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان تحویل دهند. اعزام 21مین دوره عتبات دانشگاهیان از 27 تیر در قالب 350 کاروان آغاز می‌شود و تا نیمه مهر ادامه دارد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از در نظر گرفته شدن سهمیه ویژه در آزمون سراسری امسال دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور برای داوطلبان مناطق سیرزدگی کشور خبر داد. به گفته قاسم احمدی لاشکی، شورای عالی سنجش و شورای عالی فرهنگی نیز این موضوع را تایید کردند.
یه بحثی بود سر به تأخیر افتادن کنکور که به نتیجه نرسید و قرار شد که یه ساماندهی دیگه بشه یا یک امتیازات خاص رو برای سیل زدگان در نظر بگیرن با توجه به مسائل و مسائل.
قطعاً زمان میسور نبود برای اینکه ما زمانمون عوض شد. بله ما هم دوست داشتیم فرصت بدیم. خب این عقلانی اولا نبود. یعنی ما می‌خواستیم که تأخیرش رو مثلا بندازیم بچه‌ای که سیل آسیب زدونه‌ها رو خودشون برسونن. خب این نیست. چرا؟ چون شما که سیل ندیدی به شما می وقت دادم پس شما دو دور مرور میکنی پس باز عقبی. بنابراین این خیلی شاید خاصیت آنچنانی نداشت که مثلا ما فکر کنیم میتونست مشکل اون بچه را. ضمن این که برای سازمان سنجش میسر نبود و سازمان سنجش ما سه تا کنکورش رو عقب انداختیم اونایی که نزدیکتر بودن به حادثه سیل. خب دیگه ما اگر قرار شد 14-15 تیر هم عقب بندازیم میرفت کجا؟ میرفت تو شهریور اعلام نتیجه بشه. رشته هایی که بورسیه هستن مصاحبه داشتن اینو انجام بشه طبیعتا یک نیم سال از دست میرفت. ضمن که بالاخره سوالات تو قرنطینه میره امنیتش زیر سوال نره. ما با لحاظ اینا گفتیم آقا بریم سهمیه ها رو یه مقداری اصلاح کنیم که اون بحث سهمیه 5% رو در شورای سنجش و شورای عالی انقلاب فرهنگی روش کار شد. ما گفتیم مازاد بر سهمیه رقم بگذارید. مثال آقلا و گومیشان سال گذشته چند تا مثلا پزشکی دندانپزشکی داروسازی قبول شد امسال چقدر کم آوردن به نسبت اون فاصله رو میزان مازاد بر سهمیه براشون لحاظ کنیم.
برگزیدگان پنجمین دوره جایزه ابوریحان بیرونی در فرهنگستان علوم پایه معرفی شدند. در این رویداد از میان محققان برجسته علوم پایه 5 نفر در رشته‌های فیزیک، ریاضی، زمینشناسی، زیستشناسی و شیمی معرفی شدند. تومانیان رئیس شاخه ریاضی فرهنگستان علوم در حاشیه این مراسم گفت:
به طور کلی ما اعتقادمون بر اینه که باید کسانی که فعالیت علمی میکنند باید تشویق بشن. ما فکر کردیم که حالا بیایم جوانای ما رو اونا که کمتر از 40 سال هستن در رشته های علوم پایه فیزیک، شیمی، ریاضی و زمینشناسی علوم زیستی اونا رو انتخاب کنیم در سراسر کشور. یعنی چیکار میکنیم؟ ما اطلاعیه میدیم به همه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی. ما از همه میخواییم که 5 از بهترین مقالاتی که خودشون تشخیص میدن برای ما بفرستن، به اضافه این که سخنرانی هایی که در کشورهای مختلف در کنفرانس های مختلف انجام دادن یا کتاب نوشتن یا کارهای علمی کردن رو برای ما بفرستن. مثلا امسال برای ریاضی ما 37 پرونده داشتیم. بعد شاخه‌های ریاضی خب تعدادمون در 15 نفر هست. نشستیم و همه پرونده‌ها رو بررسی کردیم دونه دونه و یه نفر رو انتخاب کردیم. البته برای 3 نفر دیگه هم لوح تقدیر بهشون میدیم. اعتقاد ما بر اینه که در دانشگاه‌ها میدونی که برای ترفیع درجات مثلا استادیار، دانشیار، استاد این ارزش بالایی پیدا کنه و ان شاءالله که پیدا کرده. یعنی هیئت ممیزهای دانشگاه‌ها به کسانی که این جایزه رو بگیرن اعتبار خاصی قائل بشن.
از سراسر گیتی
و با حضور وزیر راه و شهرسازی چهار طرح عمرانی در فرودگاه همدان به بهره برداری رسید. بازدید از روند اجرایی راه آهن همدان به ملایر، بازدید از ایستگاه راه آهن همدان و آغاز عملیات اجرایی اتصال راه آهن ملایر کرمانشاه به نهاوند از دیگر برنامه‌های محمد اسلامی در استان همدان است. همچنین با حضور سعید نمکی وزیر بهداشت، عملیات اجرایی بیمارستان 250 تخت خوابی ساوه در استان مرکزی آغاز شد و چند طرح بهداشتی نیز در شهرستان زرندیه افتتاح شد. وزیر نیرو نیز امروز در سومین روز سفر خود به استان اصفهان چند طرح برق‌رسانی و آبرسانی را افتتاح کرد. رضا اردکانیان در بازدید از طرح بزرگ آبرسانی به 24 روستای نائین گفت در 6 سال گذشته 6.5 میلیون نفر از جمعیت روستای کشور و بیش از 9500 روستا زیر پوشش شبکه آب روستایی سالم قرار گرفتند که تا 2 سال آینده این رقم به 13000 روستا خواهد رسید.
سخنگوی قوه قضاییه دستگیری یکی از مدیران مالی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت را تایید کرد. غلامحسین اسماعیلی گفت متهم ردیف اولین پرونده مدیر مالی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته به وزارت نفت و فرد دوم صرافی بود که بخشی از پول‌های مربوط به فروش نفت توسط این شرکت زیرمجموعه به حساب او واریز شده بود. برآورد این فساد مالی بین 21 تا 26 میلیون یورو است.
آتش سوزی در پناهگاه حیات وحش میانکاله شهرستان بهشهر پس از 12 ساعت تلاش نیروهای امدادی مهار شد.
وزیر خارجه ترکیه به منظور گفتگو با همتای ایرانی خود عصر امروز وارد اصفهان شد. نشست وزرای ایران و ترکیه صبح فردا در اصفهان برگزار می‌شود و طرفین توسعه همکاری‌های اقتصادی دو جانبه را بررسی خواهند کرد.
رئیس جمهور روسیه گفت ایران کاملاً به تعهدات هسته‌ای خود پایبند بوده است و هیچ گونه تحریمی نباید در این کشور اعمال شود. ولادیمیر پوتین تاکید کرد ایرانی‌ها اگر لازم باشد از خودشان و کشورشان حفاظت کنند بی‌نهایت توانایی دارند و می‌توانند به میزان حد اکثری با دشمنان خود برخورد کنند.
نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک و مقر این اتحادیه آغاز شد. تعیین رئیس آینده کمیسیون اروپا محور اصلی نشست دو روزه رهبران اروپا عنوان شده است که با اختلاف سران همراه است.
با رئیس جمهور جدید اوکراین در نخستین سفر رسمی خود پس از به قدرت رسیدن ناظم آلمان و فرانسه شد. تنش با مسکو، انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق خاک اوکراین و بحران در شرق این کشور از جمله موضوعات مطرح در این سفر است.
آیین عبادی سیاسی نماز جمعه که تهران فردا به امامت حجت الاسلام حاج علی اکبری در مصلی امام خمینی برپا خواهد شد. سید باقر پیشنمازی رئیس ستاد نماز جمعه که تهران:
مراسم نماز جمعه فردا 31 خرداد ماه در مصلی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و به امامت حجت الاسلام المسلمین حاج علی اکبری امام جمعه محترم تهران برگزار میشه. مراسم از ساعت 11:30 دقیقه ان شاء الله شروع خواهد شد. در پای مصلی هم از ساعت 10:30 دقیقه باز خواهد بود و سرویس های قطار شهری در ایستگاه شهید بهشتی در جنوب مصلی و همینطور در ایستگاه بلوار سعادت در شمال مصلی در خدمت نمازگزاران محترم خواهد بود و همینطور سرویس های اتوبوس شهری مطابق هفته‌های قبل از مبدأ‌های قبلی به سمت مصلی امام خمینی ان شاءالله حرکت خواهند کرد. سخنرانان قبل از خطبه ابتدا آقای مهندس چمران هستند که به مناسبت سال روز شهادت دکتر مصطفی چمران صحبت می‌کنند و بعد آقای دکتر زارعی رئیس بسیج اساتید کشور هستند که به مناسبت سال روز تأسیس بسیج اساتید دانشگاه صحبت میکنن و بعد هم حجت الاسلام المسلمین تقوی نماینده محترم ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی هستند که به مناسبت سالروز تأسیس جهاد سازندگی صحبت خواهند کرد. خدمات فرهنگی در حوزه کتاب، خدمات مشاوره و فوق برنامه کودکان و جوانان و بسته های صوتی از حضرت امام و مقام حضرت رهبری مشابه هفته قبل تقدیم نمازگزاران محترم خواهد شد.
فردا بلندترین روز سال یا یلدای تابستانی است و پس فردا اول تیر انقلاب تابستانی آغاز می شود. انقلاب تابستانی زمانی رخ می دهد که خورشید به حد اکثر میل آسمانی خود برسد و کوتاه‌ترین سایه را برای اهالی نیمکره شمالی زمین ایجاد کند. در این روز در نیمکره جنوبی انقلاب زمستانی است و مردم این منطقه طولانی ترین شب سال را دارند. لحظه انقلاب تابستانی امسال ساعت 20:25 دقیقه جمعه 31 خرداد خواهد بود. فردا طول روز 14 ساعت 45 دقیقه و 35 ثانیه است که از 30 خرداد 3 ثانیه و از فردایش یعنی اول تیر 1 ثانیه بلندتر است.
سازمان هواشناسی هم برای مناطق مازندران، خراسان رضوی، گلستان، آذربایجان شرقی و غربی رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرده است. هنگام اذان مغرب به افق تهران 20:44 دقیقه است. شب بخیر.
از همدلی تا همزبانی،
به نظر صاحب نظران امروز در این برهه از زمان مسئله اقتصادی از همه مسائل کشور فوریت و اولویت بیشتری دارد. اگر کشور عزیز ما بتواند در زمینه مسائل اقتصادی یک حرکت جهادگونه ای انجام بدهد، این گام بلندی را که برداشته است با گامهای بلند بعدی همراه بکند، بلا شک برای کشور و پیشرفت کشور و عزت ملت ایران تأثیرات بسیار زیادی خواهد داشت. باید بتوانیم ما قدرت نظام اسلامی را در زمینه حل مشکلات اقتصادی به همه دنیا نشان بدهیم، الگو را بر سر دست بگیریم تا ملت ها بتوانند ببینند که یک ملت در سایه اسلام و با تعالیم اسلام چگونه میتواند پیشرفت کند.
سلامتی و سربلندی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1+1 در 26 نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1+1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهان.